بار شلاق میخورید و اگر هم خیر انجام بدید مضاعف از شما قبول میشه. به دلیل اون الگو بودن است، به دلیل اون شاخص بودن است. این یه موضوع.
بله.
موضوع دوم، امام صادق سلام الله علیه فرمود که اشتباه من رو به حساب مکتب من نگذار.
بله.
یه شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که آقا اهل حق کیان، اهل باطل کیان؟ آقا فرمود چیکارشون دارید؟ من میخوام ازشون تعصب کنم. فرمود نه، حق رو بشناس اهلشو میشناسی، باطل رو بشناس اهلشو میشناسی. مهم اینه که ما اگر در مسیر خداشناسی یکی از خداشناسان تو چاله افتاد، این معنیش این نیست که منم باید چاله بیفتم. شما پشت فرمون ماشینتون نشستید دارید میرید، یک ماشین پلیس راهنمای رانندگی هم جلو شما داره میره، یه دفعه بر اثر این که حالا به هر دلیلی خطا میکنه، خوابش میبره، حواسش پرت میشه،
بله،
میفته میره پایین، چه از سمت راست چه از سمت چپ منحرف میشه، میفته میره پایین. خب چون پلیس افتاد پایین، شما باید بیفتید پایین؟ میگه آقا پلیس دیگه، این که دیگه مسئول راهنمایی و رانندگی منطقه بود، افتاد پایین، خب پس منم بیفتم پایین. نه، این اصلا هرگز و هرگز از انسان پذیرفتنی.
من اعتراض دومو اینجا میخوام انجام بدم. من منظورم این نیستش که اون شخص کاری که کرده منم هم همون کارو بکنم. میگم اون شخص، اون چیزی که تبلیغش رو میکنه، بعد اون چیز بله، درسته. بله. اونو من انجام نمیدم. اینو من میخوام بگم.
ببینید عرض همینه. آقا ببین همون آقای پلیس میگه آقا از چراغ قرمز رد نشو. بله. من شب ساعت فکر میکنم 12 نیمه که شب بود، از یه جلسه داشتم میرفتم یه سمت دیگری، پلیس اومد، ما وایسادیم تو چراغ قرمز، ایشون اومد رد شد رفت. توجه شدید؟ خب حالا ایشون رد شد رفت، منم باید رد شم برم؟ یا اینکه نسبت به چراغ راهنمای رانندگی من دیگه بی اعتماد بشم، به یه این دیگه ارزش نداره؟ ببین عرض کردم ممکنه یه نفر به عنوان مبلغ دین ممکنه خطا بکنه. مگه ما نداشتیم؟ مگه ما در طول اعصار و قرون از این آدم ها تو تاریخ زیاد داشتیم؟ ما فرزند پیغمبر داشتیم به خطا رفته، فرزند امام داشتیم به خطا رفته، این اینا اصحاب داشتیم به خطا رفتن. این معنیش این نیست که در اصل ما اون رو عنوان الگو قرار بدیم.
آقای بهار، شما هم قطعا تصدیق می‌فرمایید که بعضی از خطاها این فراگیریش و وسعت فراگیریش خیلی زیادتر از اینه که شما یه پلیس راهنمای رانندگی رو شخصا یا 10 نفر یا 100 نفر سر چهار را ببینید. بعضی اوقات یه اتفاق میفته که آدم‌ها رو مایوس می‌کنه و این خیلی دردناکه.
میدونم، قبول دارم. ببین آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه 19 تا استاندار منصوب کرده.
بله.
در عرض همون 4 سال و 10 ماه و 9 روز حکومتش، در عرض 4 سال و 10 ماه 19 تا استانداری که منصوب کرده، 11 تاش دوز عذاب در اومدن. خب من سوالم از اینجا از شما اینه، حالا باید من به امیر المؤمنین نعوذ بالله نستجیر و بالله مشکوک بشم؟ اون روزی که منصوب کرده آدم سالمی بوده، آدم پاک دستی بوده، حالا خطا کرده. ببینید ما یکی از عیبامون اینه، شاید همین ایامی که الان من و شما داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، توی این چند روزه در فضای مجازی ما قوقایی، بعضی مواقع حرفایی رد و بدل میشه. من یکی دو شب قبل خدمت شما عرض کردم، یا دیشب بود راجع به حق الناسی صحبت میکردیم، فکر کنم بودم. ببینید نکته مهم اینجاست، من تا اثبات یک جرمی و یک عملی حق ندارم با آبروی کسی بازی کنم. اگر من اون موقع اثبات شد برعکس شد، آیا اون افرادی رو که این مطلب رو علیه اون شخص مطرح کردم پیدا میکنم بگم آقا اون نبود و این بود؟ بله. ببین جرم کسی که اثبات شد، یه شخصی جرمش اثبات شد، حسابدار در از استانداری اهواز بود، امیرالمومنین سلام الله علیه در اون نامه در نهج البلاغه میفرماد اینو ببرش تو نماز جمعه، آبروش هم ببر، شلاق بهش بزن. متوجه شدی؟ میگه حتی در سیاهچال نگهش دار، میگه آفتاب رو ازش دریغ کن. میفرماد دست و پاشو تو زندان با زنجیر ببند، فقط موقع نماز دست و پاشو باز کن. پس ببینید اون یه مسئله دیگه است. من حق ندارم اگر کسی، ببینید کسی خطا کرد، آقای مهدی مجنونی عزیز، اگر شما از من بهاری خطا دیدی، حق داری اثبات شد آبروی من رو که در اون مسیر به دست آوردم از بین ببری، اما حق نداری آبروی زن و بچه من رو ببری، آبروی خانواده من رو ببری، آبروی پدر و مادر من رو ببری. این رو حق نداری، اینو اجازه بهت نمیده.
بله دقیقا.
ولی ما افراطی عمل میکنیم. ما غالبا تو این مسئله افراط و تفریط داریم به بدترین شکل ممکن، که میگیم یا صفر یا صد. این نیست. شما اگر از کسی خطا دیدی، از اون دیوار اعتمادی که براش داشتی یه آجر برداشته میشه، دو آجر برداشته میشه، ده آجر برداشته میشه، مگر اینکه او خودش به خط مردود بودن برسه. ما این رو در تاریخ هم آدمای زیادی رو داریم، آدمای زیادی رو داریم که در اصل رفتارهاشون یه طوری بوده که جامعه نمره 20 بهشون نداده، اما نمره رد هم بهشون نداده، نمره 10 بهش داده، میگه با تکماده کرده قبول شده.
بله.
خدا هم روز قیامت همینطوری حساب میکنه. اگر بنا بود صفر و صد باشه که اصلا واقعیت ها میشه که
حالا آقای بهاری. بله درست میفرمایید. بله. حالا شما به عنوان جنبندی برای اینکه نکات پایانی رو به ما بگین، چه باید بکنیم و چه نباید انجام بدیم برای اینکه حواسمون از خدا پرت نشه و اینکه حواسمون همیشه معطوف به او باشه؟ با همه این چیزایی که اینجا گفتیم، از شیطان درون و شیطان خارج و همه رو گفتیم، گفتیم اینا میتونن که آدمی رو دور بکنن از خدا، اما تمرین چیه؟ چه تمریناتی انجام بدیم برای این بدنسازی روحمون؟
ببینید پروردگار عالم برای اینکه انسان این مسیر نجات پیدا بکنه و در این مسیر پرتلاطم به یک نجات مطمئن دسترسی پیدا بکنه، قرآن کریم رو به عنوان الگو برای ما قرار داده و اهل بیت به عنوان عدل قرآن و مترجم قرآن و عمل کننده حقیقی قرآن برای ما قریب به 250-60 سال تو جامعه همون زندگی کردن. تو دورانشون ثروت بوده، قحطی بوده، جنگ بوده، صلح بوده، مناظره بوده، اخلاق تون بوده، اخلاق نرم بوده، همه اتفاقات رخ داده. اهل بیت الگوی کامل برای زندگی ما هستن. مثلا اخلاق انسان‌های وارسته‌ای که دور و بر ما هستن، آدما رو ما اخلاق‌های نیکشون رو بگیریم. مگه عیسی ابن مریم سلام الله علیه که داشت رد می‌شد با حواریونش، حواریون مگه تمامشون دست به این بینیشون نذاشتن، گفتن که بوی مشمئز کننده ای داره میاد، یه سگی مرده بود اون گوشه بود، حضرت تا نگاه کرد گفت به 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 چه دندان‌های سفید و قشنگی داره. تمام وجود اون سگ ای بود، تنها چیزی که میشد ازش نگاه مثبت برداشت همون دندان بود.
نگاه مثبت
پیامبر الهی این برداشت رو داره و میخواد به ما درس بده.
بله.
در آدما شما روزنه ای اگر دیدی به عنوان یک نور سوسو میزنه که میشه دستشو گرفت، ازش قطع امید نکن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای بهاری. ما فردا در خدمت شما هستیم در جنت آباد. تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
آقا بهت خیر باشید، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. یا علی یا عزیز
یا غفور یا رحیم. ما با جنت آباد میهمان شماییم تا لحظه لحظه دلانگیز افطار رحمانی را به شادی و شعور بنشینیم. افطار امسال با جنت آباد رادیو تهران FM 94، هر روز ساعت 17 تا 20. جنت آباد.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر وسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. صدق الله العلي العظيم. حسيب الأنوار 9 سالمه.
ای جانم، هستی جان بناوار 9 ساله و روز اولی هم هست و چقدرم خوب بود صدات، کلن خیلی خوش انرژی و جذاب دیگه و میشنویم، کیف میکنیم در جنت آباد. خدا حفظت کنه. اما میخوایم کم کم وارد صحن ملت بشیم، یه مقدار دیرتر از هر روز، ولی به حال این اتفاق میفته. سلام میکنم به حمیدرضا بوجاریان عزیز.
سلام به شما آقای مجنونی عزیز، همینطور سلام به شنوندگان خوب جنت آباد رادیو تهران که دارن ما رو در این لحظه میشنون.
من این سوال دیروز آقای صحرایی یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که حتما مد نظرتون در بخش صحنه ملت قرار بدین. گفتن که از نماینده ها حتما بپرسین که طرحی در مجلس بوده که اختصاصا به نفع مردم باشه برای شرط اقتصادی، تصویب کردین همچین طرحی رو یا نه؟ اینو رضا صحرایی
چند شب گذشته یکی دو مورد اینو پرسیدیم، بعد از نماینده ها گفتن که بعضی چیزایی رو که تصویب کردن پشیمونن از اینکه چرا بهش رأی دادن و اگر یه موقع برمیگشتن به عقب
این کارو نمی‌کردن،
دیگه بهش رأی نمی‌دادن. همچنان روال رو ادامه خواهیم داد و این سوال رو حتما خواهیم پرسید که آیا کاری بوده که بایستی انجام میدادن ندادن، یا رأی بوده که کاش بهش رأی نمی‌دادند و ان شاء الله تصویب نمی‌شد.
خیلی هم عالی. پس بریم اجرای صحنه ملت رو بشنویم. حمیدرضا بوجاریان.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
خیلی متشکرم از شما که ما رو در این لحظه در ردیف 94 مگاهرتز دارید از رادیو تهران گوش میکنید. اینجا بخش صحنه ملت هست که در برنامه جنت آباد داریم رو تقدیم حضور شما میکنیم. طبق روال شبهای آغازین ماه مبارک رمضان در این لحظه تلاش کردیم که گفتگو بکنیم با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره 11 که در این لحظه و در این هنگامی که در کنار شما هستیم، با آقای دکتر رضا تقی‌پور که سابقه وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات رو در کارنامه دارند و هم اکنون نماینده مجلس 11 هستن، ارتباطمون برقرار شده که اینجا بهشون سلام میکنم. تا عبادتشون قبول باشه، سال نو رو هم بهشون تبریک میگم. جناب تقی‌پور بنده دارین؟
بله بله.
خیلی متشکرم، سال نوتون مبارک باشه، تا عبادتتون هم قبول باشه. آقای دکتر، ما در صحن ملت اولین سوالی که میپرسیم این هستش که در مجلس 11 چه اقدامی رو انجام دادید که خیلی به خودتون چسبیده و باعث شده که مردم رضایت بیشتری رو از عملکرد مجلس 11 داشته باشن، و احیانا چه تصمیمی یا چه رأیی رو دادین که اگر برگردیم به عقب ممکن استش که دیگه اون رأی رو نخواهیم بدیم و تصمیم دیگه ای در موردش اتخاذ بکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو تهران و همینطور
زنده باشین.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک سال نو و تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن. انشالله که همه عزیزان در این شبها و روزها ما رو از دعای خیرشون محروم نفرمایند. بله، هر شب خدمت شما. این که فرمودید کدام قوانین بود که در این مجلس تصویب شد که بیشتر چسبید، ببینید حالا البته شاید نمیدونم چقدر فرصت داریم، قطعا عزیزان اطلاع دارند که با توجه به اینکه اولویت با تدابیر مقام معظم رهبری با اینکه در واقعیت در جامعه میبینیم مباحث اقتصادی است، واقعا مجلس 11 تلاش کرد که هم در بحث‌های کوتاه مدت و هم در بحث‌های بلند مدت
درسته.
در بحث‌های اقتصادی قوانین خاص رو داشته باشه. سریع اگر من بخوام اون قانون‌های
دو ستای اصلی رو اگر بگین که برسیم به سوالات بعدی.
چی رو فهمید؟
میگم دو سه موردی که خیلی به نظرتون جدی‌تر هست رو بفرمایید.
در مباحث اقتصادی ما قانون جهش تولید دانش بنیان رو داشتیم.
بله.
قانون جهش تولید مسکن رو داشتیم. خدمت شما هر شب تسهیل مجوزها و صدور کسب و کارها، صدور مجوزهای کسب و کارها رو داشتیم که اینها چیزای اصلی بود. البته خب در اجرا شاید ما شاهد این کندی هستیم و پیگیر بودیم و هستیم که انشالله اینا زودتر به نتیجه برسه. در بحث‌های زود گذر خب طبیعتاً ما بحث خودرو رو داشتیم که یک بار اون قانون ساماندهی صنعت خودرو رو ما اصلاح کردیم برای مجوز واردات. در قانون بعدی قانون واردات خودروهای کار کرده رو ما تصویب کردیم، علی‌رغمی که باز عرض می‌کنم متأسفانه به دلیل تغییر دولت و کندی که بوده هنوز ثمره و طعم شیرین این قوانین رو کف جامعه و مردم عزیز این رو نچشیدند. در بحث معیشت الزام دولت به ارائه کالابرگ بوده که باز با تأخیر الان تازه داره اجرا میشه، امیدواریم این تصدیق پیدا بکنه. الزام دولت به ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه و مجوز واگذاری سهام عدالت به متقاضیان جدید، همه اینا بود. این قوانین قبلی بوده که اصلاح شده. قانون مالیات بر خانه‌های خالی، باز تر کنترل اجاره های واحدهای مسکونی بوده که در بحث اقتصادی اینها به تصویب رسیده.
آقای دکتر دست روی جایی گذاشتین که همه روی این نکته مقداری سختی دارن تحمل میکنن، بحث مستاجران، بحث قوانینی که باید در حمایت از مستاجرین باشه.
بله.
اینا همه نکاتی است که انتظار مردم از مجلس این بود که این مقدار بیشتر ورود بکنه به این ماجرا و قوانین رو بذاره که دیگه صابخونه ها نتونن خیلی فشار وارد بکنن به مستاجرین، خصوصا در شرایطی که ما سالانه شاهدین هستیم که تورمای 80% 100% در بهای اجاره، بهای منازل مسکونی داره بر مستاجرین وارد میشه و مردم رو دچار مشکل کرده.
بله بله، همونطور که میفرمایید ما قطعا تو مباحث کلان و کلی نیاز به قانون داریم، ولی اونچه که تصویب شد در مجلس من به نظرم بیشتر این در سطح مقرراتی است که دولت باید اینها رو بیشتر در دستورالعمل‌ها بخشنامه‌ها به جزئیات بپردازه. و همونطور که باز اشاره کردید، اولا مجلس توجه داشته به این که واقعا امروز سهم اجاره خانه در سبد هزینه خانوارها بسیار بالاست و این اصلا منطقی نیست. بر همین اساس هم عرض کردم ما همون قانون جهش تولید مسکن رو تصویب کردیم که از یک طرف عرضه زیاد بشه و از این طرف هم این قانون کنترل اجاره های واحدهای مسکونی رو عرض میکنم. و متاسفانه در اجرا ما شاهد کندی بودیم، البته داره پیگیری میشه، امیدوار هستیم که انشالله در سال جدید این با شدت بیشتری.
درسته. آقای دکتر میخوام وارد شق دوم سوال من بشم در رابطه با اینکه بله. اگر برگردیم به عقب، آقای دکتر تقی‌پور در طی 4 سالی که در مجلس 11 بودن، آیا رأی رو دادن که باعث شده باشه یک قانونی تصویب بشه که الان که بهش نگاه میکنم میگن که مثلا ممکنه که این رأی رو اشتباه داده باشن و به دنبال این باشن که اینو اصلاحش بکنن؟ مثلا به عنوان مثال ما بعضی از نمایندگان و همکاران محترم شما که صحبت میکردیم موضوع قانون بازنشستگی رو اشاره کردن که گفتن که شاید یه مقدار عجله کردن و یه مقداری باعث فکر بیشتر در مورد این قانون میشد. آیا بوده قوانینی مثل این که اگر برگردین به عقب دیگه عملکرد گذشته رو نداشته باشین و اگر رأی مثبت داده باشین رأیتون رو منفی بکنین؟
اگر حمله بر این نشه که حالا ما خودمون رو مسئول از خطا میدونیم، خوشبختانه من خیلی از این مواردی که فرمودید در مورد رأی های خودم حداقل سراغ ندارم، چون خوشبختانه وقت کافی برای مطالعه قوانین و طرحهایی که در مجلس.
پس خداشو جز اون دست نمایندگانی هستیم که با تفکر قبلی فکر میکنیم و حالا تبعات رأی رو که میدین به این شکل شما میتونین داشته باشین که باعث خوشبختی است. از شما هم همین انتظار میره. تقی‌پور شما هم سابقه وزارت دارین، برخلاف تجربه وزارت خیلی کمک میکنه به این که شما در کسات نمایندگی هم تصمیماتی بگیرین که اون تصمیمات جامعه تر و پخته تر باشه. فکر میکنم در مجلس 12 هم دیگه حضور نداشته باشیم با توجه به
چرا
در مجلس 12 هم حضور داریم. خیلی عالی. نکته ای که دارم این هستش که مجلس 12 هم که داره شکل میگیره آقای دکتر، مجلسی است که تلفیقی از جوانترهاست، تلفیقی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس و تلفیقی از عزیزانی است که در مجلس 11 هم حضور دارن. فکر میکنید اولویت مجلس 12 هم در آغازین روزهای فعالیت خودش چی میتونه باشه و چه توصیه به همکارانتون در مجلس 12 هم دارین، خصوصا اونهایی که شاید برای بار اول هستش که دارن وارد مجلس میشن؟
بله ببینید، طبیعتا اولویت ها مشخصه. اونچه که از نامگذاری سالهای اخیر حداقل بیش از یک دهه هست که همه این نامگذاری ها در مباحث اقتصادی است و اساساً اولویت با مباحث اقتصادی و رفع سختی هایی است که امروز در معیشت عموم وجود داره. ما در این ارتباط و در ارتباط با شعار امسال که جهش تولید هست، البته این طرح رو در مجلس هم بنده به اتفاق چند نفر از دوستان داشتیم، شاید جزء کارهای زمین مانده است که به نتیجه کامل نرسید، ولی برای همین موضوع جهش تولید رو مجدداً در همین روزهای اتفاقاً یکی دو روز اخیر که فرصت بود من نشستم کامل کردم. همین الان آمادگیش هست که سرفصل عناوینی که باید اتفاق بیفته برای جهش تولید من خدمت شما عرض بکنم اگر فرصت بدم.
آی دکتر؟
بله
بله خدمت شما هستم. که داشتیم به این موضوع اشاره میکردیم، من شب گذشته از یکی دیگر از همکاران شما سوال کردم، آقای دکتر شاکری، گفتم که خیلی از مردم شاید ندونن که چجوری میشه در نامگذاری امسال مشارکت بکنن، با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم هم نامگذاری شده. این نحوه مشارکت رو شما چجوری تعریف میکنی؟ یعنی اگه مردم بخوان مشارکت داشته باشن در این فرایند، اصولا چه سازوکارهایی وجود داره که وارد این عرصه بشن و در بحث جهش تولید مشارکت بکنن و اون منویاتی که رهبر انقلاب بهش اشاره کردن رو به صورت عملی بتونیم اجرا شدهش رو در جامعه ببینیم؟
بله ببینید، من این بحثی که عرض کردم، این پیشنهاد در 7 محور تهیه شده. من بیشتر معطوف این سوالی که فرمودید عرض میکنم. البته بند 7 یا پیشنهاد 7 مردمی کردن اقتصاد هست در همین پیشنهاد، و خب مشخصا راهکارها افزایش سهم بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولتی هست، اجرای کامل و دقیق قانون سیاست.
آقای دکتر، ولی دولت خیلی علاقه نداره که سهم خودش رو از اقتصاد کم بکنه و بده به بخش خصوصی.
ببینید، اینا اتفاقا اینجاهایی است که بله، مجلس باید قطعا وارد بشه و فشار بیشتری رو بیاره. چون
فکر می‌کنید ترکیب فعلی جدید مجلس بتونه این فشار رو به دولت وارد بکنه؟
قطعا امیدواریم که این اتفاق بیفته. البته خب باید صبر کنیم تا ان شاءالله شکل بگیره، ولی قطعا حالا بنده حقیر به عنوان یکی از منتخبین مردم عزیز تهران در مجلس 12 قطعا این رو دنبال خواهم کرد. تقویت و تشکیل تعاونی‌های مردمی با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای باز چیزی است که مقفول مونده، علارغم که در قانون اساسی خیلی بهش تاکید شده. اصلاح و تقویت ساختار استانداری‌ها در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی. ببینید، ما به نظرم باید نقش بیشتری به استانداری‌ها بدیم برای اینکه بتونن حمایت کنن از بحث‌های اقتصادی، چون اونها نزدیک به اجرا هستند و حالا فاصله که دولت داره معمولا تا بیاد و این تداویل برسه طبیعتا یک مقدار طولانی است.
خب دکتر، این نیازمند اینه که اون افزایش اختیارات رو با استانداری ها بدیم که اونا بتونن کار بکنن. یه بخش از اختیارات در گذشته به استانداری ها داده شده، اما به نظر میاد که هنوز کمه. آیا به نظرتون میشه مثلا طرحی رو داد در مجلس که دولت این افزایش اختیارات رو افزایش بده برای استانداران؟
اصلا اگر توجه فرموده باشید، بنده عرض کردم اصلاح و تقویت ساختار استانداری ها دیگه بلد. یعنی دقیقا همین فرمایش شما و اینکه ما تقویت بکنیم اختیارات اونها رو در جهت اینکه از نزدیک واقعا بتونن حمایت کنن از کسب و کارهای محلی و منطقه‌ای توسط بخش خصوصی. عناوین بعدی که میشه بهش اشاره کرد، بحث تامین مالی بنگاه‌هاست با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی است که متأسفانه علارغمی که دولت 13 واقعا این کار رو شروع کرده درسته، ولی با کندی روبرو هستیم. بهبود فضای کسب و کار که ما در مجلس گذشته با این قانون تسهیل کسب و کار سعی کردیم قدر این رو بهبود بدیم، ولی هنوز نیمه تمام هست. بحث بعدی که دولت باید بیشتر همت بکنه پایدارسازی و ثبات اقتصادی است که خب اینجا طبیعتاً کنترل و هدایت نقدینگی و بازسازی قدرت خرید خانوارها خدمت شد. بحث های هماهنگسازی سیاست‌های پولی مالی ارزی و تجاری هست، قطعا اینا باید اتفاق بیفته.
درسته.
تا بخش خصوصی بتونه اعتماد بکنه و با استحکام کافی وارد این میدان بشه.
بله.
خب بحث اصلاح الگوی مصرف هست که قطعا میتونه و حمایت از تولید داخلی که قطعا میتونه این ظرفیت ها رو بالا ببره، اون چیزی که مطالبه مقام معظم رهبری سال سال جهش تولید هست. بنابراین تقویت دیپلماسی اقتصادی، چون به هر صورت این تولید قطعا ظرفیت تولید کشور بیشتر از مصرف داخلی هست. ما این توان داریم در منطقه، خوشبختانه با یک جمعیت 450 میلیونی در منطقه روبرو هستیم که همه اینها به صورت یک زنجیره میتونه واقعا این گشایش اقتصادی و جهش تولید رو شکل بده که این سرچشمه و منشأ به نظر من همه تحولات میتونه باشه. مهار تورم این گونه میتونه واقعا اتفاق بیفته و حفظ ارزش پول و مسائل بعدی که
یه نکته دیگه که شاید شاه بیت همه مواردی که شما بهش اشاره کردین بود، بحث افزایش میزان اعتماد مردم به تصمیمات دولت هست. تا زمانی که مردم اعتماد نکنن به تصمیماتی که دولت میگیره، خب قطعا این مشارکت رخ نخواهد داد. به نظر شما دولت در مسیر ایجاد و افزایش اعتماد بین شرکای اجتماعی خودش، حالا چه اتاقهای بازرگانی، چه خود مردم، چه اصناف، چه کسبه، بایستی چه بکنه که این زمینه‌های مشارکت افزایش پیدا بکنه و این اعتماد ساخته بشه تا شاید مشکلات دولت هم در مسیر جلب مشارکت‌های مردمی به حداقل برسه؟
ببینید، این رو در همون سرفصل پایدارسازی و ثبات اقتصادی به نظرم من واقعا باید دولت تلاش بکنه. بحث بهبود فضای اقتصاد کلان هست، ساماندهی و انتقال جابجایی نیازهای اهالی کوچک متوسط هست. اینها اگر اتفاق بیفته، وحدت رویه در قوانین و مقررات اقتصادی با روکر ثبات نسبی قوانین، اینا مباحثی است که واقعا باید دولت تلاش بکنه. و بحث بعدی که همه قوا باید بهش همت بکنن و سرفصل بسیار مهم، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است. شفافیت اطلاعات اقتصادی که ما خوشبختانه قانونش رو در همین مجلس تحت عنوان قانون دوام تصویب کردیم، این هنوز مقدار کمیش اجرا شده، حتما باید اجرا کامل برسه. حمایت فضای حقوقی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید باز جزو محورهایی است که میتونه اعتماد رو بیشتر بکنه. و تشکیل هیئت یا دادگاه‌های ویژه علنی برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، همه اینا میتونه کمک بکنه به این اعتمادی که شما اشاره فرمودید.
قطعا این مورد آخری که گفتین شاه بیت همه این داستان افزایش اعتماد، تا مردم نبینن که با متخلفین داره برخورد میشه قطعا نمیان پای کار. ولی اگر ببینن که کوچکترین تخلف بدون پاسخ قاطع از سوی دولت و دستگاه قضایی روبرو نمیشه و باش برخورد جدی میشه، قطعا مردم پای کار میان و همراه خواهند شد، همدل خواهند شد با سیاست های کلانی که در حوزه جلب مشارکت های مردم در همه عرصه ها، چه عرصه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، این اتفاق خواهد افتاد. و امیدوار هستیم که مجلس هم در بعد نظارتیش، خصوصا در مجلس 12 هم، با استفاده از زیرساخت‌هایی مثل دیوان محاسبات و دستگاه دیگه‌ای که قادر هست نظارت بکنه
بر روند دخل و خرج که ما یه قدری در مورد شفافیت.
30 ثانیه فرصت بدید دکتر.
بله، انتشار اطلاعات کار بیشتری انجام بدیم. البته من خودم شخصا در همین مجلس طرحی رو تحت عنوان الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات ثبت کردم. متأسفانه به دلیل طولانی شدن مسیر و عدم تشکیل کمیسیون مشترک این به انتها نرسید. امیدواریم همون طرح رو ما دوباره به جریان بندازیم.
با توجه که در مجلس 12 هم هستین، دیگه خودتون دنبال بکنین تا با دوستانی که همسو هستن با شما.
قطعاً در اولین روزهای تشکیل مجلس 12 مجدداً این طرح رو ثبت خواهم کرد و امیدوارم که انشالله در این مجلس انشالله
که این اتفاق خواهد افتاد و منافعش هم برای ملت ایران، هم برای آیندگان این سرزمین حتما باقی بماند و باشد. خیلی سپاسگزارم از شما دکتر طبیب‌پور که با ما در جنت آباد رادیو تهران همون کلام بودید. براتون از این موفقیت میکنم. مجددا تئاتر عباداتتون رو آرزومندم که قبول درگاه حق باشه. سال نوتون هم مبارک باشه.
آرزوی توفیق و بهروزی برای همه ملت ایران دارم.
متشکرم از شما. خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم از شما. همین رضا بوجاریان با تو خداحافظی میکنم و با همه اهالی جنت آباد رادیو تهران تا فردا رأس ساعت 5 عصر.
ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.